بسم الله الرحمن الرحیم. دوسته تا نکته فرعی اول عرض بکنم، حتی خیلی فرعی هم نیست. نکته اول، یه قراری با برخی دوستان داشتیم که جناب استاد هانی چیچیان قرار بود که یه برنامه تدبری برای دوستان داشته باشن. دیروز صحبتی داشتیم با هم، به نظرم حالا ایشون یه بازه زمانی رو گفت، من پیشنهاد دادم بهشون که هفته اول تیر ماه به نظرم وقت خوبیه. ایشون یه هفته رو تقریبا مشهدن و اگر دوستان هم موافقن و فرصت دارن هفته اول تیر ماه بهشون اعلام بکنیم همینجا یه کارگاه تدبری. حالا اولین بار تو مشهد ایشون میخوان یه همچین کارگاه رو شکل بده. اگر دوستان موافقن، هم خود عزیزانی که اینجا هستن، هم از دانشکده ها و دانشگاه های دیگه میتونن بیان. حالا باز دوستان به ما اعلام بکنن، اگر تاریخشو موافقن اعلام بکنیم و تبلیغات بشه. این نکته اول. نکته دوم، در مورد امشب که شب 21، یکی از دوستان کار خوبی رو اقدام کردن و تبلیغات هم شده برای اطعام به ایتام که مبلغی رو جمع‌آوری کردن و باز هم جمع‌آوری میشه. شماره کارتی رو گذاشتن، اون دوست از اونای قمبرزاده. دوستان میتونن به ایشون کمک داشته باشن که ایشون هم به حاشیه شهر که حالا داستانی رو هم در این باب انشالله عرض میکنن. و نکته سوم که آغاز بحثمون باشه، در مورد مطالب دیروزی که دوستان سوال خیلی خوب پرسیدن، گفتن آقا این مطالب تناقض داشت. یه جا شما میگی که طرف دارن میبرنش جهنم، میگه من تای دلم امید به خدا دارم، میان میگیرن میبرن بهش. یه جا علامه مجلسی با اون همه کتاب ردش میکنن، میگن که هیچی قبول نیست. این چی شد آخر؟ خب مراتب فرق میکنه. مراتب علما و بزرگان مرتبه بسیار بالایی است و مرتبه بالا مرتبه بسیار سختگیرانه است. داستان از امام رو عرض کردم خدمتتون که حاج احمد آقا فرمودن من امام رو در خواب دیدم، آقا فرمودن به سختی عبور کردن. آقا شهدایی که شاگرد شما بودن همه عبور کردن، بعد شما به سختی عبور کردید. این یه مقام، بهش میگن مقام مهوزت. مهوزت وزه دسته دار، کسی که ایمان محضه. اینا رو در ابتدایی که از دنیا میرن سوالهای بسیار سختی ازشون میکنن، چون که اینا دیگه بعدن حساب و کتاب و قیامت ندارن، در دوران رجعت هم بر میگردن. اونی که ایمان محضه بر میگرد. من علامه مجلسی هم از این قبیله. اینی هم که گفته میشه اینا قبول نیست، نه یعنی قبول نیست یعنی هیچی. باز یه مسئله که مفتکر رو گفتم، خب اینجوری که شما میگیم ما دیگه قید درس و بحث و همه چی رو بزنیم دیگه، هیچی که قبول نیست. یه بچه بریم پیدا کنیم بهش یه سیبی بدیم و نوازشی کنیم و اینا، از همین کارا. باز یکی هم گفت که آقا یه بار دیگه این داستان رو گفتی که بدهی یکی رو داد. این دوتا بوده ظاهرن که حالا یه داستانی هم از محمد علامه مجلسی دارم، اینم داشته باشید کنار اون نکته در مورد شهید 21 یادم باشه انشالله عرض میکنم. ببینید عزیزان، ما مثلا مدرسه ابتدایی که بودیم زنگ ورزش امتحان میخواستم از اون بگیرن، چیکار میکردن؟ میگفتن یه 50 تا دراز نشست برو. درسته؟ 50 تا زیاده؟ 5 تا. حالا شما تخفیف اونم مشتریشید، 5 تا. 5 تا خیلی کمه خدایش دیگه، به 5 تا بخواد نمره بده 30 تا. حالا نه سیخ بسوزه نه کمه، 30 تا دراز نشست میرفت طرف بهش 20 میدادن. حالا اونی که رشته تربیت بدنی داره میخونه تو دانشگاه، امتحانات آخر ترم نمره میخواد، بعد میگه استاد من 30 تا دراز نشست میرم این نمره رو رد کنم بریم، اینجا چیکارش میکنن؟ همون چیزی که تو مراحل اول نمره میاره تو مراحل بالا باعث اخراج آدم میشه. حسنات الابرار سیئات المقربین. یه کاری برای ابرار خوبه، ولی مقربین اگه اینو انجام بدن بیرون میشن از بهشت. بارها من جایی دیگه عرض کردم، آیه بهجت اگر نماز مثل نماز منو بخونه قطعا درجاتش سلب میشه، میندازنش بیرون. این چی بود خوندی؟ ما رو کلی هم تعویم میگیرن، باری کلو به سر خون بیا برو تو. مراتب فرق میکنه، کلاس فرق میکنه، درجات فرق میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله استاد عبدالله جعفری تهرانی، این بزرگ مرد گمنام، یکی از شاگردان ایشون که در تهرانه، میفهمونن یه وقتی با ایشون منزل کسی دعوت بودیم، یهو دیدم قضا پرید توی گلویشون تا مرز خفگی رفت. خیلی حس و حال بدی و وضع فجیعی پیدا کرد. بعدن ایشون گفته بود که میدونی اون لحظه چی شد؟ سفره رو که پهن کردن، غذا رو که آوردن، یه لحظه تو ذهن اومد که به خاطر ما رفقامون الحمدلله دارن تعبیر میگیرن. این که به ذهن اومد، غذا پرید تو گلو تا مرز خفگی رفت. حالا من اگه اینو به ذهنم بیارم، خدا و ملائکه میگه بنویسید حسنات و همین فقط به گناه فکر نکنه، هر چی به اینا میخواد فکر کنه از اون صورت ها در اومد. همینا رو بنویسید واسش، حسنات بنویسید. مراتب فرق میکنه، درجات فرق میکنه. ما این کاری که انجام میدیم قطعا باید انجام بدیم. بهار الانوار رو مثل بنده اگه بنویسم قطعا جام تو بهشته، ولی از مثل علامه مجلسی قبول نمی کنن چون از اون توقع بالاتری هست. نه اینکه قبول نمی کنن یعنی هیچی، اثراتش رو داره. اون کار خالصی که میخواد قرب بیاره، پیغمبر اکرم فرمود هیچ کس به عمل خیلی رو روایت عجیبی فرمود هیچ کس به عمل خودش وارد بهش نمیشه، حتی انا، حتی من پیغمبرم با عمل خودم وارد بهش نمیشم، همه با فضل خدا میرن بهش. با عمل کسی نمیتونه بهش بره، عملی نیست. والله خلقکم و ما تفعلون، دیگه بحث یه کمی دوز عرفانی شده برام بالا دیگه، سنگ از قیچی بازی کنیم میشم. عملی نیست، هر چی انجام میدید خدا خلق کرده، خودت و عملت مخلوق خدایی، عملی نداریم ما. او در ما تابید این نماز رو، تاباند این نماز رو، این روزه رو، روزه نگرفتیم، او روزه رو در ما جاری کرد، او نماز رو بر ما افاضه کرد، او اراده کرد. نمازی نخوندیم، اصلا عملی نداریم، هرچی هست به فضل اوست. ما فقط ادراک از فقرمون، یه چیز داریم اونم فقره، ما فقط یه چیز داریم اونم فقر. پارادوکسیکال قشنگیه نه؟ یه چیز داریم فقر، هیچ چیز دیگه نداریم، تنها چیزی که ما داریم و از خودمونه فقرمونه. و کسی مراتبی میخواد برسه با ادراک همینه، هر کی بیشتر این فقر رو ادراک کرد قربش بیشتر. الفقر و فخری، پیغمبر اکرم فرمود من به فقر خودم فخر میفروشم. هیچ کس مثل پیغمبر ادراک از فقر نداره، این فخر فروشی داره ها. خیلی جالبه این سیستم، یه سیستم عجیب غریبیه. فخر فروشی آدم به چی میکنه؟ به داراییش. و دارایی چیه؟ فقر. من به این فخر میفروشم که بیش از همه شما خودم فقیر میدونم. و بعضی میگن چطور میشه امام معصوم به خلایق نگاه میکنه خودشو پایین تر میدونه؟ خب الان او آخر امام یا امام نیست، ما حرفش باید گوش بدیم یا نه؟ وقتی خودش از من پایین تر میدونه، من چه شکلی میخواد من امر کنه؟ میگه ببین من کلاسم از تو بیشتره، بخاطر اینکه خودم بیشتر از تو پایین میدونم. این تناقض ها رو اگه کسی بتونه با هم درک بکنه، بخش اعظمی از مسائل دین براش حل میشه. الفقر و فخری، هیچ کس مثل من بالا نیست. از چه جهت؟ از جهت ادراک فقر. این همه کلماتی که امیرالمومنین تو نهج البلاغه و جای دیگه از خودشون تعریف میکنن، که سعد ابن سوهان میگه لحظات آخر محضر امیرالمومنین مشرف شدم، حضرت فرمودن کسی نیاد راه ندید مثل امروزی، به روایت عجیبیست. بعد یه نوبت اینا اومدن و نشستن، نوبت آخر که مثل امروز میشد در واقع، همه بیرون کردن دیگه، ممنون ملاقات شدن امیرالمومنین. نوبت قبلی که حضرت ضربه بهشون وارد شد و حالشون به شدت بده و رنگ صورت زرده، میگه اومدیم نشستیم، این عجیبه واقعا، چیز عجیبی. میگه نشستیم جماعت اومدن عیادت امیرالمومنین، حضرت هم حالشون بسیار بد، بعد فهمیدن سلونی قبل ان تفقدوا، قبل اینکه من از دست بدین سوال کنیم دیگه پیدا نمی کنیم، سوالی دارید بپرسید. بس همون هم فقط مدارا کنین، حالم خیلی خوب نیست. سوالی هم خیلی کسی نداشت، اون وقتی که سرحال بود تو مسجد بود کی چه سوالی بپرسید. سعسعه میگه من فضا خوبه، پرسیدم آقا انت افضل و ام آدم، شما بالاتری یا آدم؟ از اون فهمونن تزکیت و المرء لنفسه قبیح، خوب نیست آدم از خودش تعریف کنه، ولی انا افضل، من از آدم بالاترم. یه شروع کردن تک تک انبیا رو پرسید، از آدم بالاترید، از ابراهیم بالاترید، از نوح بالاترید، از عیسی بالاترید. از اون فهمون من از آدم بالاترم، آدم رو بهش امر کردن گندم نخور خورد، به من امری نکرده بودن، من در تمام عمرم گندم نخوردم، نمیدونم مزه گندم چی. شما بالاتری یا نوح؟ فهمون من بالاترم. نوح پسرش با اونا بود، من پسرانم سید و شعب اهل جنه. شما بالاتری یا عیسی؟ فهمون من بالاترم. عیسی وقتی میخواست به دنیا بیاد، مادرش رو از مسجد بیرون کردن، گفتن اینجا زایشگاه نیست، اینجا مسجد. منو مادرم رو آوردن تو کعبه، گفتن شما بیرون زایمان نکن، اینجا زایمان کن. به ترتیب همجور گفتن. خب آقا اینا خودشیفتگی نیست؟ تعریف از خود اصلا مقام معنوی مال کیه؟ مال کسی که بیشتر از همه ادراک فقر داره. او میدونه به خاطر نکته بنده رو دقت داشته باشید، خیلی نکته مهمیه، خیلی سوالا رو حل میکنه. او میدونه هرچی خدا بهش داده به خاطر این شدت فقری است که در خودش میبینه. واسه همین هر چقدر از خودش تعریف بکنه، سر سوزنی حس خودپسندی و خودشیفتگی درش ایجاد نمیشه. در این حال میدونم از همه بالاتره. بالاتر بودنش به چیه؟ به خاطر درک شدیدش از فقره. امام هادی علیه السلام اینا رو داشته باشید، این مطالب مطالب نابیه، اینا معارف ناب اهل بیت و شیعه است. متوکل دستور داده برای امام هادی معلم بذارن، مؤدب بذارن به قول روایت. اینو مرحوم شیخ عباس در منتهی الاوان نقل کرد. کتاب خیلی عالی است منتهی الاوان، بخونن عزیزان، کتاب فوق‌العاده است. بعد امام هادی 8 سالشون بود علیه السلام، این مؤدب نشسته بود، حضرت هم مدینه بوده، بیرونی خونه داشت مشق گفته بود به امام هادی علیه السلام. حضرت هم مشقا رو نوشته بودن و آورده بودن و این داشت چک میکرد مشقای حضرت دیگه، اجباری بود دیگه. بعد نونی اهل بیت هم این کلاس اجباری رفتن، ما که دیگه جای خود دیگه امتحان و نمره و بعد میگه یهو دیدم که امام هادی علیه السلام برگه ها رو از دست انداختن، با گریه دویدن سمت اندرونی، شیون از داخل خانه بلند شد و بعد دقایق برگشت. من تعجب کردم، گفتم آقا چی شد؟ فهمید الان پدرم در بغداد از دنیا رفت، امام جواد علیه السلام. میگه پرسیدم شما از کجا فهمیدی؟ از کجا میفهمید امام شدید؟ سوال چه سوال قشنگی، پاسخ چقدر محشر، پاسخ چقدر محشر. از کجا میفهمید امام شدید؟ حضرت فرمود یه حالت ذلتی در وجود ما شکل میگیره که در اون حال میفهمیم خدا هیچ موجودی به ذلت ما در برابر در حریم خودش نداره، اون وقت میفهمیم بر همه خلایق ولایت پیدا کرد، امام شد. نه اینکه یه حس یه بادی هم میفته یه حسی داره میاد نکنه امام شدم، یه چیزی نیست. شدت قرب شدت فقره و البته میبینه بقیه فقر چرا از بقیه بالاتره، چون بقیه این ادراک از فقر رو ندارن، چون دارایی به همینه، نه چون من عملم بیشتره. عملی نداره کسی بگم منم عمل ندارم، بحث عمل نیست، بحث ادراک فقره. اونایی که مراتب خیلی بالا بعد تازه شما امام سجاد علیه السلام رو میبینید، حضرت نماز و عبادتشون انقدری نماز میخوندن که این پیشانی مبارکشون که پینه میبست اینو ماه یه بار قیچی میکردن، سر زانوها رو دست مبارک کف دست پینه میبست. امام باقر علیه السلام فرمود که پدرم مشغول نماز بود و شبی 1000 رکعت نماز و اون وضعیت نماز و روزه و عبادت ایشون، فرمود که پسرم اون مصحفی که درش حالات پدرم امیرالمومنین نوشته شده رو بیا. میگه آوردین، حالا چی بوده این مصحف، به چه نحو نوشته شده بوده؟ حالا توضیحی بوده ظاهرا نبوده، امیرالمومنین که حضرت عبادتشون به چه نحو بوده. میگه پدرم نگاه کرد دیدم کاغذ دست افتاد، دست به پیشونی گذاشت، فرمود من یقوا علی عبادت علی ابن ابی طالب، کی میتونه مثل علی عبادت کنه؟ امام سجاد فرمود. خود اهل بیت با هم تو کشاکش رقابتن در ادراک فقر، در ادراک فقر، عبادتی که از این ادراک فقر نشأت بگیره. این یه نکته بسیار مهم، سوال خوبی هم بود عزیزان پرسیدن. پس مراتب علما دیگه بحث عمل نیست که به عمل گیر بدن، ما عمل مال مراحل پایینه، از ما عمل میخوان، از یه جایی به بعد دیگه عمل نمیخوان، فقر رو میخوان. خوشبال اونی که شب قدر عمل هم داره فقر هم داره، آخرش هم تا صبح هرچی کار میکنه میگه خدا هیچی نداره، صبح شد و دست ما خالی.
نه اینکه حالا الحمدلله ما که این بدبختا خواب دیدم بعضی مجالس مدعا میخونه میگه خدایا یه مش آدم الان خوابن ما اومدیم اینجا. این چیه الان؟ چه حسیه؟ اوج غرور. خدا ببین مشتری نداشتی هم یه مش آدم لش گرفتن خوابیدن، نه نمازی نه روزه ای. دیگه ما رو دست خالی رد نکن، همین چهار تا روز برای خودت بمونه. او حالات اولیاء خدا.
امام سجاد در مناجات عرض میکنن الهی انا کذره بالعقل، خدای من مثل ذرم بلکه کوچکترم و هیچی نیستم.
شوخی و تعارف هم نداره ها،
ادراک فقرش به اینجا رسونده. این نکته بسیار مهم است.
یه نکته دیگه در مورد عمل، عمل بالاخره لازمه
قطعا. ببینید وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، لن راه رسیدن به یقین عبودیت و عبادت. عبادت خیلی مهمه، عمل میخواد.
عمل هم صورت داره، همه این چیزایی که تو بهش اتفاق میفته صورت اعمال، که انشالله قراره با هم یه وقتی صحبت بکنیم در موردش. هر عملی هم صورت متناسب با خودش داره. یکی از اساتید میفرمود در عالم برزخ، به نظرم پدر بزرگشون یکی از اجدادشون رو توضیح ندادن کی، فقط گفتن یکی از پیشینیان. حتی اینم وجه داشت که به بنده گفتن، به خاطر اون عمل بعدشون. گفتن یکی از پیشینیان رو من دیدم، دیدم یه قالیچه زیرشه تو بهش با این در حال رفت و آمده. گفتم این چیه؟ گفت این یه کیسه یه من تو دنیا داشتم شبهای 21 ماه رمضان. اینم قشنگ بعضی لطافت‌هایی دارن دیگه. او حینا الیهم فعل الخیرات، بعضی ذهنشون یهو کار میکنه به یه سری کارهای خوب، مبتکر کارهای خوبه. بعضی چله های روزانه دارن، بعضی چله های سالیانه دارن، بعضی 40 روز عبادت رو انجام میدن، بعضی 40 سال عبادت رو انجام میدن. این چله سالیانه است. گفت من چله سالیانه داشتم 40 سال شب 21 ماه مبارک، به این نیت که امشب امیرالمومنین به شهادت رسیدن، فقرا و ایتام محروم شدن، پشت در خونه فقرا و ایتام می‌رفتم، کالا می‌بردم، وسایل می‌بردم، نون می‌بردم، غذا می‌بردم. این کیسه‌ای که با خودم داشتم 40 سال این طرف تبدیل به قالیچه شده، مراتبی بهم دادن، مقاماتی دادن، صورت عمل دیگه. که حالا این بزرگوار هم توصیه می‌کردن، گفتن این برنامه رو شب 21 داشته باشید، ولو به این که کارت بکشید، کارت به کار کنید. اینم حالا به همون یه صورت پیدا میده، یه کارت رو سوارش میشی از این بر به اون و کارت رو راه میندازه. میخوام عرض کنم که این صورت عمله و اون طرف ما با اعمال کار داره. اینم یه نکته. یه نکته دیگه در مورد علامه مجلسی قرار شد بگم، همین استاد ما که خاله بر مخ نکات رو میگفتن، خیلی نکات هم نمیگفتن، حالا دیگه لابلای یه وقتا یه چیزایی رو میگفتن، چون بحث علامه مجلسی شد و احساس کردم که شاید در نگاه برخی عزیزان مقامات ایشون شاید کوچیک انگاشته میشه، این نکته رو در مورد ایشون بگم که نکته خوبی است. میدونی که میگن محمد علامه مجلسی آثاری که نوشته سه برابر عمرشه، یعنی عمر طبیعی آدم به ورق زدن این آثار نمیرسه، ایشون نوشته همه اینا. خب یه چیز عجیبی است. یکی از اساتید همین استاد عزیزمون، حالا ما که اهل عمل نیستیم فقط حرف میزنیم برای خودمون، به این استاد یه وقتی تو مسیر منزلشون بودیم تو ماشین، ما از باب این که این رفاقت و صمیمیت و اینا و از باب پررویگری خودمون توصیه میکردیم این استاد، ما داشتیم سفارش میکردیم این استاد رو. گفتم حاجا خیلی دور برای خودتون شروع کردین، خلوت کنین. بهشون گفت خب من اینا میان کار دارم. گفتم خب راه ندید، همین راحتی درک کنید، نزدیم بیان. شما گفت نمیشه اینا کار دارن، زنگ بشون بگم گفت ساعت دو شب تماس میگرم میگن قمر در اقلام تموم شده دیگه، اهل دل میگیرن. گفت مردم کار دارن، تماس میگرن، زنگ میزنن. گفتم آقا صفر برخورد کنیم، بگین من با کسی کار ندارم، دور منو خلوت کن. اومدیم منزل، ایشون هم خسته بود، توی کف اتاق دراز کشیدن و منم کنار ایشون نشسته بودم، همین بحث ادامه داشت. ایشون خیلی خسته بود، خوابش میومد دیگه، همینجوری که ایشون درازو گفت آقا منم میرم. بعد شبش یه جلسه بود، چند تا دانشجو از زنجان اومده بودن قم، ایشون به من گفت تو هم بیا. شبش من ایشونو دیدم، رفتیم جلسه رو، جلسه که تموم شد من گفتم بیا اینجا کارت بده. رفتیم گوشه رو، ایشون گفتن که حرفی که زدی سری بعدش تاییدش. گفتم چطور؟ چون شما که رفتی از اون یه دری رو برو اتاقشون بود، گفتن که از اونجا دیدم محمد با مجلسی وارد شد. ایشون گفتن که آقا جان حرف گوش بده، رو در خونت کاغذ بزن بگو دیدار ندارم، تایید شد حرف ما بعدش. بعد گفت این جمله‌شو من کار دارم. ایشون گفت من بهار رو اگه نوشتم میخواستم هر جا برم با هر کی باشم بشینم پاشم بهار از توش در نمی اومد. من اعلام کردم دیدار ندارم، بختار خصوصی کردم. تو هم اگه میخوای محصولی داشته باشی، چیزی ازت در بیار، بعد اینجوری کنی وقتی زمان تنظیم کنی. قرار این بود که این مقام معنوی محمد الله مجلسی این نیست که حالا بهار رو قبول نکنه ایشون تو بهش برزخ هم تو نشسته یکی یه چیز واسه ما بفرسته. نه آقا، بهاری که از اون قبول نکردن این همون ماجرای امتحان فوق دکتراست. یکی به اینجا برسه که همچه امتحانی بده خودش پیشرفت محسوب میشه. بعد میکنی این تو فینال یکی باخته، نه اینکه اون معلوم مقدماتی هم معلوم گروهی هم بالا نیومده هم بازی اول ستا خورده، فهم میکنه اینا باقی. خب این کتاب رو یه مقدار دیگه شو بخونیم تا انشالله کم کم تمومش کنیم. این آقای دکتر گفتش که ما به هوش اومدیم در بخش مراقبت های ویژه، آخرهای کتاب دیگه داره تموم میشیم. من با بالهای چیده شده به قفس برگشته بودم، خودم رو در بدنی ضعیف و بدقواره محبوس میدیدم. حال عجیبی داشتم، با صدای بلند گریه میکردم. تمام سلولهای بدنم اون نور رو میخواست، دلم میخواست دوباره به دیدنش مفتخر بشم. میدونستم که فقط با او و در او آرام میگیرم. باری مدت کوتاهی هوشیار بودم و بعد از هوش رفتم. دفعه دیگه که چشم باز کردم اون مرد رو دیدم. مرد کی بود؟ تو وادی حق‌الناس گفت یه آقایی بود کنارم، چشم آبی بود. او در نزدیکیم روی تختی دراز کشیده بود و داشت با چشمان آبیش منو میپایید. قدری که گذشت به من گفت منو به یاد میارید؟ جالب بود، او رو به یاد می آوردم. همون مرد چشمایی بود که در عالم برزخ حضور داشت در تونل و وادی حق الناس. با اندکی دقت میتونستم لطمه های اون وادی رو توی صورتش ببینم. گفتم ما در عالم بالا برای مدتی با هم بودیم. سرش رو تکون داد و گفت من زودتر از شما به دنیا برگشتم. بعد از آمدن من بر شما چه گذشت؟ من چه این آقام یادش بوده. اینا آدرس اون آقا رو گرفتم و رفتم پیشش. آدرس این آقای چشمابی رو میگیرن و میرن پیشش. خیلی جلوتر میگه. بعد میگه که ناتوانتر از اون بودم که بتونم ماجرامو براش تعریف کنم. معذرت خواستم، گفتم بعدا همه چیزو به شما خواهم گفت. چشمامو بستم، به خواب رفتم. وقتی به هوش اومدم همه چیو واسش مو به مو تعریف کردم. بعد خاطرات مشترکمون رو مرور کردیم. الان من و اون خیلی با هم صمیمیم. صمیمیت‌تر از دو برادر. معمولا زمانی که همدیگر می‌بینیم در مورد اون تجربه حرف می‌زنیم. کجا زندگی می‌کنه؟ تهران، خیابانی حوالی میدان سه نقطه. حسین سوال کرد می‌تونی ببینیمش؟ گفت چرا نه، آدرسو داد و بعد گفتش که او بعد از برگشتن به زمین موفقیت بسیاری در شغلش کسب کرده. روز به روز به طور چشمگیری پیشرفت می‌کنه. گفتم حرفی که زدی سوال برانگیزه، پرسش پیش میاره. آیا باید این پیشرفت او رو غیر عادی قلمداد کرد؟ یعنی به اون تجربه مرگ ربط داد؟ در جوابم به گفتن یک جمله قناعت کرد. به گمانم بهترین سوال از خودش بکنه. میگه که اون آقا وقتی برگشت وضعش خوب شد. توضیح نمیده چرا. یه دلیلش اینه. اون آقا چون از وادی حق الناس برگشت، قاعدتا رفته حق الناس رو صاف کرده، تصفیه کرده، بسیاری از ناکامی‌های اقتصادی، مشکلات معیشتی، مشکلات فراوان، حتی مشکلات علمی، بی توفیقی ها تو زندگی به خاطر حق الناس. حق الناس وقتی جبران بشه گشایش اقتصادی میاد، برکت میاد، توفیق میاد. یکی از دلایل این که این آقا بعد از اینکه از اونجا برمیگره و ازش خوب میشه همینه. قاعدتا رو قاعده همینه که حق الناس رو احتمالا رفته صاف کرده، به شدت و ازش هم خوب شده. اومد خدمت مرحوم رجب‌علی خیاط که انسان کم نظیری بود. کتاب ایشون را جناب آقای شهری نوشتن، کتاب کیمیای محبت، که درخواست میکنم از عزیزان، توصیه نمیکنم، درخواست میکنم همه بخونن کتاب رو. کتاب بسیار کتاب پرفروشی بوده تو اندونزی و از جناب تدریس میشه این کتاب. بعد آقای شهری هم انسان سختگیریست، حتی نسبت به مسائلی مثل حدیث که سابقه هایشو خیلی وسواس به خرج داده و تو آثارش ردیه نوشته علیه اینها. انسان معروف آقای شهری به سختگیری توی منابع.
کتاب کیمیای محبت رو ایشون نوشته. تو این کتاب داستانای عجیب غریبی نقل کرده از مرحوم رجب الخیاط. یکیش اینه، طرف میگه آقا ما دست به هر چی میزنیم، دست به طلا میزنیم خاکستر میشه. حالا از این ماجراها زیاده، شاید 10-15 تا رو نقل میکنه اونجا. هر کارو میکنیم بدبخت میشیم، نتیجه نمیگیریم، سود نداره، خونمون فروش نمیره، زمینمون فروش نمیره، کارمون به نتیجه نمیرسه، بچه دار نمیشیم، از این قبیل ماجراها. ایشون چیزای مختلفی رو گفتن. به یکی میگن که یادت تقسیم ارث که میکردی؟ گفت خب. گفت خواهرت با یه حالت پریشونی میخواست سهمشو که بگیرید، گفت من راضیم، اشکال نداره. گفت اسمت به زبون گفت، قلبا راضی نبود، اون کدورتی که او داشت این بدبختی ها رو برات آورده. به یکی دیگه میگه که یادت این بچه صاحبکارت اومده و خیلی اذیت میکرد، بردی پشت دخل گوششو پیچوندی، این اثر وضعی اون کاره. یکی دیگهش عجیبه، میگه که این خیلی عجیبه واقعا داستان. میگه که طرف گفته آقا من خیلی مشکلات دارم. گفته یه بار دو تا گوسفند رو گرفته بودی، مثلا حاجی داشتید چی داشتید، یه گوسفند رو جلوم یکی سر بریدیم، یادته؟ گفت خب. گفت اون یکی گوسفند، گوسفند مادر بود، بچه رو جلو مادر سر بریدیم، اون مادره نفرینت کرد، نفرین گوسفند پشتته. حالا چی گفت؟ گوسفند رو این چیزی گیر رازم خورده شده الان پنجا نسل. اثر وضعی ایناست. زول میگه امیرالمومنین فرمود همه عالم رو به من بدن، یه دونه رو یه جو رو از دهن مورچه در نمیارم، اقالیم سبعه رو اگه من بدن، با زول به یه مورچه که یه دونه جو رو از دهنش در میارم، این کار نمیکنم. زول ایناست دیگه، اثرش رو قطعا میذاره. بیشتر بدبختی ها و مشکلات هم برای ظلمه. این با احیا و شبزندداری و دای جوشن اینا حل نمیشه. خوبیش اینه که اینا رو انجام بدیم، میره تو پرونده رفقا، یه سرمایه هم گفت یهو میاد، یه غیبت میکنیم، یهو همه شیف میشه اون طرف به راحتی. خوش به حال اونایی که کسانی غیبت شروع میکنن که هر سه شب قبل 5 ساعت عبادت کردن، همه یهو میبینه ما خواب بودیم، همینجوری هی نماز و عبادت و صد رکعت نماز قضا و همه اینا داره میاد. حالا میخوام ناامید کنم، ولی بالاخره این حق الناس بحث مهم نیست و خیلی وقتا توجهش نمیشه. بعد میگه که یه قضیه دیگر رو میگم بعد از داستانم بیرون میام، این قضیه آخر امروز ما باشه و یه مقدار از کتاب میمونه برای سه‌شنبه که دیگه کتاب انشالله تمامش بکنیم. ماجرا ماجرای جالبیست، آخری ماجرای کتاب. من به مدت یه ماه در بیمارستان بستری بودم، سپس مرخص شدم، منو به خونه بردن. دکتر دستور داده بود که در یک اتاق نسبتاً تاریک به استراحت بپردازم، بنابراین منو در اتاق با پرده‌های بسته خواباندن. چند روز گذشت، یک شنبه روزی آرام آرام از اتاق خارج شدم. وقتی به حال رسیدم چشمم به تلویزیون افتاد. تلویزیون داشت صحنه‌هایی از افغانستان رو نشون میداد، احتمالاً اوایل دهه 80 بوده دیگه، صحنه‌هایی پس از انفجاری مرگبار، جسدهای مردم بیگناه در هر طرف به چشم میخورد. ناگهان حالم خیلی بد شد، به دیوار تکیه دادم و بلند بلند گریه کردم، به گونه ای که انگار عزیزترین عزیزانم رو از دست داده باشم. همسرم سراسیمه از آشپزخونه بیرون دوید، من رو بغل کرد، مرتب با نگرانی پرسید چی شده، چی شده که از اتاق بیرون اومدم، چرا گریه میکنم، حالم خوب نیست، درد دارم. در حالی که همچنان میگریستم به او گفتم چطور تونستن این همه آدم بیگناه رو بکشن، چطور میتونن در اون دنیا خونهای رو که ریختن برگردونن. من از پس دادن یه کتاب عاجز بودم، را 10 دقیقه وقت رفیقتو گرفتیمش برگردون، اونا چطور میتونن این همه خونو به صاحباشون پس بدن. بعد تازه خون وقتی آدم میریزه میگن این یک نسل داشت، نسلشو بهش برگردون. که فرمود محسن رو که از ما کشتن، یک سوم سادات کم شد، یک سوم سادات. یا حضرت علی اصغر یک سوم سادات، حضرت علی اکبر همینطور. یه این نسل رو برگرد، این تا قیامت 10 میلیارد از این نسل من می اومدن، اینو برگرد، اقل اقلش خون ریختن اینه. انتبو اب اثمی و اثمک، کمترین اتفاقی که میفته تو قتل اینه. پرونده اعمال، هر چی که گناه بوده برای مقتول میره به عهده قاتل. آیه قرآن دیگه، انتبوع به اثمی و اثمک، این کمترینش.
حالا قتل یه آدم کشته و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن، یک نفر رو بکشه خلود در جهنم داره. بعد به راحتی قتل عام، کودک میکشن، بزرگ میکشن. من با اونا که کار ندارم، این وحوش که جای خودشون، تعریف، تأیید، حمایت. یکم در مورد این بگم برزم تمام، بقیهش بشه بر فردا، که اینجا میگه من اینو تا 10 روز حالم شدیداً خراب بود که با خودم گفتم کی مجوز داده شما اینجور آدم بکشید. یه یاری داره امام کاظم علیه السلام، صفوان جمال، جمال از جمل میاد، جمل یعنی چی؟ شتر. جمال شتردار بوده، راه و ترابری و حمل و نقل و الان چی میگن؟ چی مسافرتی؟ نه چی مسافرتی؟ آژانس مسافرتی، آژانس مسافرتی دوران موسی بن جعفر ایشون بوده. بعد امام کاظم علیه السلام خیلی دوست داشتن صفوان رو، بگم عرضم تمام، انسان مؤمن، شریف، مقید، که حالا ماجراها داره وقت نیست براتون بگم. این صفوان جمال، هارون الرشید وقتی میخواست بره مکه از بغداد، این آقای صفوان هم بغداد میشست، وقتی میخواست از بغداد بره مکه، بار میخواست، شطور میخواست، حمل و نقل خدم و حشم میخواست ببره، شطوراشو از صفوان میگرفت. اما این رشوش نباید نوات عجیبیه ها، این مطلب مطلب شب قدریه، باید جزو محاسبات برنامه هامون بیاریم روش فکر کنیم. حضرت بهش فرمودن که همه اعمال تو من دوست دارم غیر از یه عملیت. گفت چی آقا؟ حضرت فرمودن اکراع و کر، اینی که کرایه میدی شطراتو به هارون الرشید. گفت آقا من شطر کرایه میدم، خودم نمیرم، اونم مکه میره، پاتایا نمیره، جای بدبر نمیره، میره حج، میره زیارت، هیچ کاری هم برش انجام نمیدم. قاعده رو ببینیم، حضرت فرمودن دوست داری انقدی زنده بمونه که برگردی کرایت رو حساب کنه؟ فرمودن بلا. حضرت فرمودن من احب بقاء الظالمین فهو منهم، هر کی دوست داشته باشه یه ظالم زنده بماند با اون ظالم محشور میشه، زنده موندن اینا رو دوست داشته میشه، بقاء ظالم. بله یه وقت ظلم بنده کمه، همونو همه من هزار تاشو دارم، حالا این ور اون ور میشه، بالاخره یه طرفی صفر میشه، میمونه آدم دیگه. یه وقت نه، این همه وجودش ظلمه، این هر یه روز زنده موندنش ظلمه، هر یه روزش بدبختیه، دوست داشتن این حشر با او رو داره، یه اصلا یه مرتبه از ولایت، ولایت ظالمین. ایناست که آدم رو میبنده، ایناست که آدم رو محروم میکنه، ایناست که سلب توفیق میاره، مشکلات از این جهاست. و همه شطرام فروختم، بعد هارون الرشید من رو دید، گفت چرا شطرات رو فروختی؟ گفتم پیر شدم دیگه نمیتونم رسه. گفت من که میدونم تو یه سر و سری با موسی بن جعفر داری، یه خطی به این داده که اینو بعدش فروخت. حالا من اگه بودم میفروختم. خب آقا دیگه دنیا گفتمان ها و یه حرف هاست، یه حرف ها گذشته دیگه، بزن این کنار اینا. خدا انشالله آقامتمون رو به خیر کنه، به حق امیرالمومنین و این شب 21 رو دست ما رو بگیره، نجات بده و خلاصی از نار عنایت بفرمه. خدا در فرج امام عصر تعجیل بفرمه، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرمه، به یمن وجود ولی عصر مولامون صاحبمون این اعمال اندک رو از ما بپذیر، بالاترین و بهترین تقدیراتی که در پرونده اعمال بندگانت در طول تاریخ رقم زدی رو امشب برای همه ما و همه مؤمنین و مسلمین ثبت و ضبط بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.